بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر هستید، بحث در این رابطه بود که خداوند می‌فرماد اگر رجوع به حضرت رب العالمین نباشه، هواء منصور میشه فعالیت‌های انسان، یعنی یک پراکندگی بی‌محتوای پوچ. خب این سوال پیش میاد، برای عزیزانم بارها پیش اومده که خب اگر عمل ما در صحنه ظهور حضرت حق در قیامت هیچ میشه، خب پس این عذاب چیه؟ مگه عمل ما چیزیست که منجر به عذاب بشه؟ عذاب باید علتش یه چیز واقعی باشه. خب خودتون میگین طبق آیه قرآن که هوا ان منصورا میشه، هیچ میشه. آدم در قیامت با اعمال غیر الهی که انجام میده با هیچی خودش روبرو میشه، چون قرآن میفرماد ول امر یومئذ لله. اون دنیا امر خداست. و بعد می‌فرماد ول وزن یومئذ الحق، فقط حق اونجا وزن داره و قیمت داره. پس چیز غیر حق هیچه. هیچ چطوری میتونه منشأ اثر باشه؟ که اون جلسه عرض شد در همین صفحه 282 تیتر هست پوچی و عذاب قیامت. در واقع میخواه بگه رابطه بین این پوچی و عذاب قیامت اینجوریست که خداوند فیضش رو میگیره. مثلا لعنت در قرآن یعنی دوری از رحمت، نه دادن بدی. بدی که در مقام فیض الهی نیست که، محرومیت از رحمت میشه عذاب. فقط حرف اینجا یه مقداری باید با دقت عنایت بفرمایید که احساس خلأ خودش یه نحوه وجود است. تو بحث معاد یه مقداری بحث شد که علم به نداشتنها علم است. علم علم است. حالا یه وقت شما علم دارید که اینجا یک ماشین هست، خب این علم است. حالا اگه علمتون اینه که نه ماشین اینجا نیست، خب اینم علم است. درست است موضوع خارجیش عدم است، اما موضوع علمیش که عدم نیست. علم به عدم که عدم نیست، علم به عدم علم است. اینو داشته باشید. وقت در قیامت احساس نداشتنها عذاب است. که مثال همیشه گیره دوباره تکرار میکنم تا بحث بتونم ادامه بدم. شما وقتی که یه چاقو پوست دستتون رو برید، چیزی که اضافه نمی‌کنه اتصال میگیره. یعنی چاقو به قول شهید مطهری تو عدل الهی میفرمان شرور یا عدمیان یا منشأ عدمند. خب این چاقو خودش عدمی نیست، اما منشأ عدم شد. چه نوع عدمی؟ اتصال بین سلول‌های ما را قطع کرد. این یه بچه قضیه است. یه بچه قضیه احساس ماست احساس حضوری قلبی نفس ناطقه نسبت به نداشتن اتصال این ابزارش، یعنی ابزاری به نام دست یک نوع ارتباطی با نفس ما دارد. اینا را همه را عنایت بفرمان خوب کمک میکنه، به طوری که نفس شما این دست رو از خودش میدونه، با اینکه واقعا از خودش نیست، ابزارش. حالا حساب کنید در قیامت که اونجا تماما اعضاد عین خود آدم است. حالا همین دنیا با اینکه جسم ما بدن ما عین ما نیست، ولی ابزار انضمامی است، یعنی اون چنان منظم شده است به نفس ما که دیگه نفس ما اینو از خودش میدونه. وقت چون از خودش میدونه، حالا که یک خلعی نه یه وجودی، یعنی دست که زخم شد یک خلع نبودن اتصال این سلول ها، چه احساسی در نفس به وجود میاد؟ احساس درد، یعنی راست راستی درد است. اطلاع که نیست که، اطلاع از این که دستم زخم شد که وسط نیست، احساس سوزش در نفس، در نفس. خب میگیم این چیست؟ این علم حضوری به نداشتنی است که باید داشته باشیم. ما باید دستمون سلولاش متصل باشه. حالا که زخم شد، علم حضوری، همه حرفاش تو این حضوریش سو که احساس است و شیون است و درد است. علم حضوری به نداشتنی که باید داشته باشیم میشه درد، میشه سوز. خب این که میگن رجوع به نیستی ها در قیامت منجر میشه که انسان احساس نداشتنهای حضوریش عذاب بشه، آتش بشه، اینا ریشش تو همین نکته خوابیده است که اول باید مبانی علمیش روشن بشه تا بعد بتونیم رجوع به این زندگی دنیایی و فهم از نیستی ها رو درست تحلیل کنیم. نیستی ها در جان ما برای ما منجر به عذاب میشه. رجوع به خدا رجوع به هستی مطلق است. هر نوع غفلت از رجوع به خدا، رجوع به نیستی ها، رجوع به مفاهیم، رجوع به ما دنیای مادی، رجوع به شبه قدسی ها، اینا همش یه نوع غفلت از وجود است و به همون اندازه رجوع به نیستی است و به همون اندازه احساس درد است. در این صفحه 282 همون پاراگرافی که پوچی و عذاب قیامت هست، سه سطر به آخر مونده این پاراگراف میگه در همین رابطه است که میگویند خدا عذاب نمیدهد بلکه فیضش را میگیرد و احساس حضوری خلع آن فیض عذاب است. احساس حضوری انسان در جان خودش نداشتنها را حس میکنه. با همان صورتهای خاص قیامتیش، یعنی وقتی چشم بصیر انبیا و اولیا به ما میگن آقا مار است، عقرب است، دود یعنی مار و مور، آتش است، دقیقاً همینطور است. صورتهای خاص اونجا در بحث معاد عرض شد درون قوه واهمه از اون خلع صورتی می سازه که تازه تتل و علل افعده از درون میاد بیرون. رابطه عجیب دقیقی است. میگه با همون صورت خاص، صورت‌های خاص قیامتی، همان طور که با احساس جای خالی اتصال بین سلول‌های دست به واقع درد پدیدار شد. اینجا در دنیا بیش از این نمیشه که ما احساس درد میکنیم، در قیامت احساس درد مطابق صورت خاصش میکنیم. یعنی مال حرام خوردن یه نوع خلع ایجاد میکنه و یه نوع درد میارد و یه نوع صورت. غیبت مؤمن یه نوع رجوب وهم است دیگه، یه نوع خلع ایجاد میکنه، یه نوع درد ایجاد میکنه و یه نوع صورت. اینه که پس در واقع ما باید اول رو این فکر کنیم. از شاید میشه گفت تمام بحث کتاب رو اگه دنبال عزیزان کرده باشن اینجا میخواد نتیجه شودید که نیستی های آزار دهنده یعنی همطور نیستی ساده که نیست، که رجوع به حق، رجوع به وجود است و هستی. خب پشت به حق نیستی های آزار دهنده رو سبب میشه. خب حالا اگر که یه عمر انسان با این نیستی ها زندگی کنه، به همون معنا که عرض شد، با مفاهیم، با شبه قدسی ها، با دنیایات، خب نتیجه چی میشه؟ در قیامت صورت نیستی های آزاردهنده همه ابدیت ما را خلاص میکنه. دین یه چیز عجیبی است. دین اومده است که انواع سبیل‌های رجوع به خدا را بر اساس استعدادهای ما به ما بده تا انواع رجوع به خدا را در جلوات مختلف برای ما ممکن بسازه. اینا خیلی مهمه که انسان بدونه که باید انتهای زندگی به خدا ختم بشه، الیه راجعون. خب برای اینکه چون اگر به خدا ختم نشد به نیستی های آزار دهنده ختم میشه، خب اسمش عذاب است و انواع عذاب. اگر بخواد به خدا ختم بشه، خب باید راه های رجوع به خدا رو خود خدا به ما بده، میشه اسمش دین. هیچ راهی دیگه هم که نیست. که از اینجا دقت کنید، گفتیم شاید اساس حرف این کتاب بر همین مبناست که بفهمید نیستی ها چیست و هستی ها چی. خب حالا دقت کنید، مثال میزنم. ما وقتی به ما میگن آقا تو حق نداری که بدبین باشی، شما بیان اینا آنالیزش کنید، میگه که بدبینی یعنی رجوع به وهم، یعنی رجوع به نیستی و عمر را پای نیستی صرف کرده، تموم شد. یه کلمه ما ظاهر اینقدر طول، حالا بعد که روایت ها رو بخون تعجب میکن چرا اینقدر شدید میگن. چون شما دارین میگه برمود آقا اگر کسی یک ذره بدبین باشد به مؤمنین، بوی بهش به مشامش نمیرسه. خب بهش جلوات وجود حق است. این پشت کرده است به حق، به وهم رجوع کرده است. وهم عدم است. خب این رجوع به حق نکرده است که به بهش برسه. کارش عکسش میفرماند مثلا خوشبین امیرالمومنین میفرمان که در جامعه مسلمین باید خوشبین باشن مسلمین به هم، به کفار باید بدبین باشین، اون خوشبینیش احمقانه است، اما به مسلمین باید خوشبین باشین. چرا؟ فرمان خیلی تعبیر قشنگه، میگن میزان را سنگین میکنه. خب ببین، مگه اونجا قرآن نفرمود والوزن یوم اذن الحق، حق سنگین قیامت. حالا خوشبینی یعنی رجوع به حق افراد، حق انسان هاست که بهشو خوشبین باشی. میخوام یه مسئله خیلی جزئی اخلاقی را آنالیز کنیم با هم، اگه نه بحثای عمیقش جای دیگه است. حق یعنی شما واقعا خودتون بینید آخه چرا بی خودی به من بدبین باشن افراد. خب این عین اینه که شما به بقیه چرا بدبین باشی؟ چطوری شما این حق برای خودتون قائلین؟ حق حقی هم هست، چرا من نباید بیم بدبین باشین؟ بی دلیل فاسقا بهش باید آدم بدبین باشه؟ یه کسی که هیچ ظهوری در فسق نیست که نباید بدبین باشی؟ برفرض اگرم بوده توبه کرده است، عین طهارت هست، دین میگه عین طهارت هست. خب حالا کسی حق نداره بدبین باشه. حالا اگه بدبین شد چی؟ حق این رو ضایع کرده. خب مگه نگفتند خوشبینی چیه؟ حق رجوع به حق طرفه. حق چیه؟ سنگینه در قیامت. حالا پس در واقع روایت این چقدر دقیقه، میگه میزان رو سنگین میکنه. چون گفتیم که کفار میزان خفت موازینه و مؤمنین ثقلت موازینه. رابطه ها رو ببینین، این رجوع به هست ها چطوری کار ازش میاد. صفحه 282 این شعر رو میخونیم و این متن رو دقیق تا آخر با هم دیگه میخونیم، خیلی هم حساس باشی. میگه دور میبینی سراب و میدوی، عاشق آن بینش خود میشوی. میگه مشکل تو اینست که به جای رجوع به حق، رجوع به برداشتای خودت کردی، عاشق آن بینش خود میشوی. متن رو میخونم. یعنی یک چیزی برای خودت ساخته ای و دنبالش میدوی، بعد که چیزی نمییابی و خسته میشوی و حضور آن صورت ذهنی در ذهن شما تمام می شود، می گویی چرا چیزی به دست ما نیامد؟ مگر از اول به دنبال چیز واقعی بودی که حالا انتظار داری به چیزی برسی؟ چیز عجیبیه. مگه دنبال حق کسی نباشه؟ و ما بعد الحق علت ذلا. مگه بعد حق چیزی دیگه هست؟ فقط حق، حقق هست، فقط حق هست، عالم جلوات حق است. هر نگاه دیگه به عالم به عنوان جلوات حق نگاه به نیستیست. مثلا من برای دیوار واقعیت قائل باشم، نیستیست؟ دیوار یه اعتباری، چهار تا آجر گذاشتن روش، از چه گذاشتن دیوار؟ اصفهان یه تیکه را قرار داد گذاشتن، گفتن این تیکه اصفهان، اون تیکه نمیدونم استان مرکزی، که واقعیت ندارد که آدم رجوع بهش بکنه. مثل رجوع به رنگ. بچه ها قدیم ها یادن، بچه ها بچه که بودن اونا قدیم گرم، یعنی وقتی بچه بودن بچه ها، خب مثلا خودتون نگاه کنید، جیلیه میکردیم که چرا من مثلا پیرنم این رنگ که میخوام نیست. بابا پیرنم میپوشن که گرم بشن؟ نمیپوشن. گریه میکردی سر رنگ ها، سر هیچی ها. خب آدم گنده هم اگه این کار رو بکنه، خب هنو بچه هم. یعنی خیال و وهم که میگن تو اسلام داریم شیطونی میکنن بچه ها، داریم که بچه ها رو در مسجد راه ندید، چون شیطان از طریق بچه ها وارد میشه. خب میگن مجانین دیوونه ها و بچه ها رو تو مسجد راه ندید، چون که منجر میشه که فضای روحانی مسجد از بین برد. حالا یکی با پدر و مادرش اومده قشنگ نشست و شیطونی نکرده، اینا اون حکمش جداست. ولی دقیق مسئله، چون بچه ها تحت تاثیر وهمیات هم. خب حالا اگه بزرگان با همون وهمیات زندگی کنن، اینا بچهای ریش سیبیل دارن. فرق نکرده است از نظر واقعیت، اینه که این هیچی نداره رجوبش کرده است. میگه که دقت کن، تو رجوب هیچی کردی مدت ها، بعد میگه چرا چیزی دستم نیمه؟ ای کمان و تیرها انداخته، یار نزدیک و تو دور انداخته. تو اصلا دنبال یه چیز عجیب و غریب داری میگردی. متن دقیق میخونیم. مگر از اول به دنبال چیزی واقعی و وجودی بودی که حالا انتظار داری به چیزی برسی؟ از ابتدا به دنبال، خوب دقت کنین، اعتباریات ساخته ذهن خود دویدیم و معلوم است که حالا نباید با چیزی که وجود خارجی داشته باشد روبرو شوی. حتما دارید که بعضیا در برزخ تاریکش براشون، همه چی تاریکست. در قرآن داریم که طرف میگه خدایا لمه حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، خدا چرا منو کور اینجا محشور کردی؟ من که چشم داشتم. خب آخه چشم چیا داشتی؟ چشم علکی داشتی که دیوار میدیدی یا این چیزا؟ چشم خدابین که نداشتی که. حالا اون دنیا روز تجلی خداست، خب تو هیچی نبردی؟ خب اون چشم که نداری، خب هرچی بخوای ببینی تو چشمش نداری، تاریک میبینی، کور میشه طرف. به این اعتبار خودش کورست. و میگه چرا دنیا تاریکه؟ نه دنیا تاریک نیست، و تو چشم خدا بین که رجوع به خداست و وجود بینی را باید در خود تقویت میکردی، نکردی. جمله را ببینیم، میگه ابتدا از ابتدا به دنبال اعتباریات. اعتباریات یعنی همین که اصفهانی، تهرانی، نمیدونم پولدار، بی پول، زن، مرد، اینا همش اعتباریات است. ساخته ذهن خود دویدیم و معلوم است که حالا نباید با چیزی که وجود خارجی داشته باشد روبرو شویم. روی این نکته باید خیلی فکر کنید تا از ابتدا در انتخاب موضوعهایی که باید دل را متوجه آنها کرد حساس شویم و لااقل عدم موفقیت‌های خودمون رو درست تحلیل کنیم. اون روایت قدسی فوق‌العاده را دارین دیگه. حضرت رب العالمین می‌فرمان که انی احب ان اريد انی احب و ان اطاع من حيث اريد، من دوست دارم که اطاعت شوم اونجور که من اراده کردم. خب خیلی اصلا همین پایه این عرفان‌های منفی و این کارهای خود دراری اینا عجیب و غریبه. خب چه حساب ما این کاری که تو میگو بکنیم؟ تو که ما را، تو که رجوع به حق رو اگه بخوای به ما بدی، باید راه رجوع به حق رو حق به ما بده. تو از خودت در آورده. من گاهی میخونم این حرفای اینا رو، اصلا واقعا تعجب میکنم. تعجب بیشترم از مردمی است که اینا رو میپذیرن. یعنی این که یه حرفای چرندی زده است که خوب زده است، این که بعضی ها اینا رو میپذیرد واقعا تعجب میکنه. چی تو یکی عقلشو از کار انداخته است؟ مگه میشه راه رجوع به حق رو هر کسی از خودش در؟ حضرت پروردگار ثابت میکنن که این پیامبر من است با معجزه‌ای که میارن و میگن آقا اگر رجوع الله تنها راه است، از طریقی که خود خدا گفته است. شعر قشنگ میگه صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. میگه به ما، تا وقتی به ما میگن که صد انداختی تیر و هر صد خطاست، بفهمیم از چه زاویه‌ای دارن میگن. یعنی در واقع ما اینجا تحلیلمون رو باید مشخص کنیم با این سلسله مباحث که این رجوع به حق برای این است که نیستی‌های آزار دهنده زندگیمون رو نگزد و همطور ادامه پیدا کند. خیلی اون روایت عجیب بود، تو بحث معاد خونده شد، اما خیلی بحث می برد که می فرمان، حضرت می فرمان که مور و مار زمینی این رو در قبر و برزخش میگزند. وقت رو این زمینی شگیان باشید اونجا بحث شد، یعنی اینایی که از زمین و زندگی زمینی اوورده است. وقت چرا میگزندش؟ خب برای اینکه نیستی اوورده است، وهمیات اوورده است، خب گزنده است. حالا در این بحث، خب حالا بحث این شد که پس ورود به هستها حقیقت هر نوع زندگی دنیایی است. تیتر کار ازش میاد، یه بحث عمیقه، بزا کالبد شکافی هستی شناسی است، نه مسائل اجتماعی ساده. عنوانش هست که ما با، یعنی علت سرخوردگی جوانان. باید اینا رو میخوایم در اینجا بگیم، ولی من کلیاتش میگم که با بحثای قبلی مشخص شد که آقا رجوع به عالم قدس و رجوع به حق فقط از طریق تکالیف الهی ممکن است. حالا اگه ما اومدیم جوانمون رو مشغول اعتباریات کردیم، مشغول برنامه‌ای کردیم که خودمون ساختیم و اینا رو جای جدی ترین قسمت زندگی گذاشتیم، به جوانمون گفتیم که چی مثلا؟ که اگر میخوای سعادتمند بشی باید مثلا دانشگاه قبول بشی. یه وقت اسم میگم آقا سعادت، تمام واژه سعادت در دین در رجوع به خداست، هیچ چی دیگه. اصلا سعادت در دین معنی میده دو. خب حالا ما به این یه چیزی دروغ گفتیم. اگه بهش راستشو گفته بودیم که آقا دانشگاه قبول شی، ممکنه یه رشته علمی را بخونی، ممکنه بتونی یه خدمتی به مردم بکنی، رزقت هم رزق سالم و راحتی باشه، طور نیست که بهش این توصیه رو بکنی. اما یه وقت اسمی هم سعادت را که سعید مقابل شقیه، شقی یعنی دور از خدا، سعید یعنی رجوع کننده به خدا، فرماد سعید است مات سعیدا، یعنی با رجوع به خدا زندگی را تمام کرد. خب حالا اگه بگم سعادت مندی وقتی که مثلا دانشگاه قبول شی، خب ما اینا با اعتباریات میخوایم مشغولش کنیم. خب در صورتی که اعتباریات اسمش روش است دیگه، یه قراردادیست، یک سری محفوظات هست برای اینکه امورات مردم بگذره. بالاخره شما اگر ماشین داشته باشید، لاستیک داشته باشید، اسفالت میخوان، اسب داشته باشید، اسفالت داشته باشید، اسبا میخورن زمین. یعنی شما حساب کنید علت اینکه الان مثلا ما علم مثلا پلیمرها را داریم، خب این علم پلیمرها، خب بله شما برین دانشگاه اینا رو هم یاد میگیرین، برای چی؟ برای اینکه اسفالتمون اسفالت خوبی باشه، ماشینا روش بره. خب این چه ربطی به حقیقت داره؟ نسبت با لاستیک ماشین من است این علمه. خب حالا اگه ما اسب داشتیم، این علم این علم که علم نبود جهلم بود، به چه دردی میخورد؟ همه علوم هم این طور است که علومی که رجوع به حق نیست، اعتباریاتیست برای امورات جامعه. هیچ کس هم نگفت بده. بحث در این است که اینا چرا جای حقیقت بشینه. بحث اینه با که ما باید بر مبنای دستورات الهی به عالم قدس رجوع کنیم، وگرنه با زندگی با اعتباریات خوب سرخورده میشه. یعنی در واقع جانمون دیگه تقضیه نکرد. یه جوان رو من بارها با این دانشجوها که روبرو می شدم به کرات، خود دیگه برام اصلا کلید شده بود که دانشجو بعد از یک سال که میمه دانشگاه یه مرتبه یه یأس عجیبی بهش دست می ده. به خصوص اوناشون که خیلی هم جدی گرفته بودن درسا. چرا؟ چون این تمام دلشو داده بود به این درسا بعد حالا این دل تغذیه نشده بود، بعد از یک سال به خود اومده، حالا دیگه دانشگاه قبول شده، یه مقدار اون شدیت و استراب اول ترمای اولیه و کم شده، به خودش اومده اسمش خلعه. یعنی بنده خدا میگم گاهی به شدت مضطرب میشد که یکی یا دوتا هم نبود که آقا من حس میکنم انگار شکست خوردم. تحلیل من براش این بود که تو اون چه که همه دلت رو دادی بعد کاری کردی، همه دلو باید داد به خدا، ولی کنار زندگی الهی خود خدا اجازه داده است که ما زندگی مباهم داشته باشیم. مباه یاد این کار مباهست، این کار مباهست، یعنی چه؟ یعنی حضرت حق این اجازه رو دادن. دقت کنین این شعر مولوی رو میگه: ز ابتدای کار آخر را ببین، تا نباشی تو پشیمان یوم دین. عاقلان خود نوحه ها پیشین کنن، جاهلان آخر به سر بر میزنن. خب این که نمیشه که آخ، یعنی باید یه کاری کرد از اول ببینیم این رجوع به حق است یا رجوع به نیستی های آزاردهنده. از صفحه 284 متن رو هم میخونیم. میگه اگر فعلا توانستیم جوانان را به مراسم اعتکاف و احیاء شبهای قد بیاوریم، فکر نکنید اینها میمانند. اینها اگر به شعف نرسند و بعد از توجه عقل به حقایق قلبشان نور آن حقایق را حس نکند و از آن بهره مند نشود، نمیمانند. یعنی ما یکی از کارهایی که دینمون بهمون گفته است، مثلا میگه چی؟ میگه اصول دین عقلی است، تقلیدی نیست. یعنی باید ابتدا توجه عقل به حقایق باشه و بعد میگه عبادت کن تا قلب از طریق شریعت اون حقیقت را باش مأنوس بشه و تغذیه کنه. یعنی قلب باید تغذیه کند از عالم غیب و معنا. خب حالا اگه این کارو کرد میمونه، ولی ما یه اشتباهاتی که میبینین هممون میکنیم، کاری به شخص و فرد و فرهنگ خاصی نداره، که غفلت میکنیم که آقا ما وقتی که میشه برنامه ریزی کنیم، برنامه ریزی کنیم، وقتی که جوان ما آماده است که از ما بگیره، ما مشغول اعتباریاتش بکنیم و احساسات، بعد که چیزی گیرش نمیاد قه میکنه میره، حالا میخوایم براش برنامه ریزی کنیم، مگه دیوونه است دیگه بیاد یه بار اومده هیچی گیرش نیمه. تجربه ای که من بر اساس سنم خوب دارم، بعد از انقلاب، یعنی تو دل انقلاب دیدین که یه ملت انقلاب کرد، یه عده‌ای که انقلاب نکردن، بله یه عده‌ای بالاخره پایه‌های فکریشو ریختن، ولی همه اومدن انقلاب کردن. خب بعد از انقلاب اون تغذیه‌ای که باید میشد نشد، باز جنگ شد، اون شور جنگ و دشمن خبیث کافر رو هر کسی دلش میخواد باش به جنگه، خب جنگید. بعد از جنگ دوباره خدامون کوتاهی کردیم، یعنی اون وقتی که باید این نسل بعد از اون احساسات خودش رو تغذیه میکرد، یا بعد از انقلاب تغذیه میشد اونجور که وصل به حقایق بشه، نشد. بارها عرض کردم همون اول که دانشگاه باشد، دانشگاه علوم پزشکی باشد، بچه های خیلی با استعدادی بودن. خب ما درسی که میدادیم درس خداشناسی میدادیم، خیلی صادقانه دمینام میگن آقا میگه ما کافریم که شما خن خدا رو برای ما ثابت کن. خب حرف اونا درست بود، تعجبیه واقعا چطور شد یهو اینجور، یعنی کلی ما انرژی صرف میکردیم خدا رو برای اینا ثابت کنیم، یعنی چیزی که اینا قبول داشتند. و تازه به قول حضرت آیت الله حاج آقا رحیم ارباب فرموده بودن بابا بعضی ها ته دلشون یه ذره شکای علکی دارن، شما با این بحثا که میکنین تازه این شکاشون رو چه کار میکنین؟ رو میارین. شما دقت کردین شما قشنگ خدا رو قبول دارین، بعد که میخوام ثابت کنیم تازه اولی شکتون میشه. آشون میگه هی سوال کردن، راست میگن میخواین شکاتون رو برطرف کنین، ولی بیکار بودین از این شکا. اون تای زباله دونی طویله هر کسی بود، یواش یواش هم میپوسید میرفت به کارش. ما تازه خودمون آوردیم هی ریختیم بیرون که آقا به چه دلیل خدا یکی است؟ اگه یکی است چرا دوتا نیستن؟ چرا با هم توافق از کجا که کردن؟ همینا که درس میدادیم دیگه. خب تازه طرف گفت راستی، خب چه اشکاله خدا دوتا باشه توافق کنه؟ مثلا بیکار بودیم ما، برای مردم کار درست کردیم. اینا شد درس دین. کی اینا درس دینه؟ اینا چه ربطی به دین داره؟ بله، اگر که کسی شک کرد، من معلم موظفم که آماده باشم که اینا از شک دارن. اما چرا مردم تازه به شک انداختیم؟ حالا اینا گله است، اما حرفم اینجاست. ما تجربمون نشون داد که جوانای ما در یه شرایطی خوب میتونستن رجوع به حق رو داشته باشند و نتیجه بگیرن. خب ما به هست دعوتشون نکردیم، تازه به مفاهیم. میدونن بحثای استدلال یا اینا رجوع به مفاهیم است، درست است، ما به ازاش حق است، ولی خودش رجوع به مفاهیم ذهنیه. خب به همین جهت شما میبینید که اون تلاشی که نسلی باید بکنید که با حق تقضیه کنید رو ما به طور کلی نداشتیم. بنده خیلی دلم میخواست این رو دوستان اون زمان بیشتر توجه میکردن که بابا باید کلی رجوع به حق بشه. ببینیم همیشه میگن بحران چه موقع به وجود میاد؟ وقتی کلی رجوع به باطل میشه. اگه نه همیشه چهار تا آدمی که به باطل رجوع میکنن هست، از زمان امیرالمومنین بگید تا همه. اما یه وقتی که کلی رجوع به باطل شد، اینو میگن بحران. وقت مقابلش باید کلی رجوع به حق بشه. حالا چهار تا مثلا بشینن بحث رجوع به حق بکنن، این اسمش نیست نجات. باید کلی رجوع به حق بشه، از هستها تغذیه کنن، نیستهای آزاردهنده را بشناسند و براش برنامه ریزی کنن. ما میگون بیان نگاه کنین، اگر همطور که حالا این نمونش را شما تو زندگیتون دارین، وقتی آدم رجوع به حق نداشته باشه و قلبش وقت حضور نداشته باشه، اومن از تنهایی اذیت میشه. این جنس همون قیامت هست، صورت نازلش است. یعنی شما این بعضی این پیرزن را پیرمرد را دیدید در آخر عمر تنهاییشون براشون آزار دهنده است. علتش را چی می‌بینه؟ راهی به سوی عالم غیب و تغذیه از عالم غیب باز نکرده است. خب این آزار دهنده است. خب یه خورده شدیدتر بشه صورت پیدا می‌کنه، به خصوص تو برزخ. مگه شما خودتون ندیدین بعضیا تو همین دنیا خیلی که تنها میشن، بعد میگه دیدم از دیوار اومد بالا، از دیوار ذهنش اومد بالا. اما چرا شدید که میشه صورت میشه تو قیامت؟ چون شدیدن انسان این حسش رو و این حس خارجش از دست میده، درونش فعال میشه، تمام افکار غلطش صورت میشه. تمام افکار غلط، افکار غلط صورت غلط میشه. همطور که افعا در روایت داریم که مؤمن وقتی که میذارندش تو قبر و ملکین ازش سوال میکنند و جواب میده، فیفسهان لهم مد بسره، افق روبروش را تا اونجا که کار میکنه باز میکنن تا از نسیم بهش بر جانش بوزد. خب میگه این دنیا این افقش باز نبود. ببینم یه کسی نگاهش همیشه به نونشه، یکیش نگاه به خدا، این دوتا یه افق دارن. خب این که نگاهش به نونشه که اگه فردا نون گیرم نیاد میمیرم، این با چی زندگی میکنه؟ با خیالاتش دیگه. خب اینا رو همونجا میبره، فقط شدید میشه، شدید که شد صورت پیدا میکنه. این مگه این دنیا نمیگه میمیرم؟ اون دنیا صورتی که اینا میکشد میاد سراغش، و حالا میمیرد یا میمیریش را میبینه. کی میمیره؟
یام لا یحیی و لا یموت. اینجاست که عکسش، شما بعضی این پیرزن پیر مرده رو ببینید که تونستن در زندگیشون رجوع به حق داشته باشن، چقدر در قبر و قیامتشون جدا در آخر عمرشون یه آرامش خوبی دارن، احساس هیچ تنهایی نمی کنن. خب چون واقعا تنها نیستن، ممکن است بلد نباشه تئوری حضورش را تدوین کند، ولی قلبش کاملا با عالم ملکوت معنوسه و زندگی میکنه. ما داشتیم، حالا هی خاطره است، ما بعضی پیرمردها را داشتیم که واقعا یه عمر با امام حسین زندگی کرده بودن، وقت بعد آخر عمر خونه‌شون رو یادشون میرن، اسم بچه‌هاشون رو یادشون میرن، اما اون قسمت زندگی که با امام حسین کرده بودن دا هیچ وقت یادشون نمیره. و همچی شروع میکردن با حضرت صحبت کردن، گریه کردن. دقیقا همینه، چون این حسیات و حافظه ها به قول علامه طباطبایی تا دم قبره، اما اون قلب برای همیشه است. این بحثی که میگه از کجا آغاز کنیم جمعمون، بحثمون است، من میخونم تا بتونیم انشاءالله جمع کنیم بحثا. ابتدا باید روشن شود چه چیزهای حقیقتاً فعالیت فرهنگی نیست. من خسته دونم اگه بکنم، اصلا این کتاب شما را شاید خسته بکنه. چرا؟ چون از بس ما از اول تا آخر نیست داره میگون. این رازش چیست؟ رازش اینجاست، من میخونم ببینید خودتون پیدا میکنیم. و نیز متوجه باشیم بعضی از فعالیت‌های فرهنگی و عبادات به خودی خود حجاب ارتباط با حقیقتن. اگه ما اینا حل کردیم دومیش دیگه کاری به ما نداره. من متن رو میخونم. پس از این مرحله، مرحله دوم کار به جهت ماهیت مخصوصش بسیار ساده و سهل محقق میشود. همطور که عرض کردم، اگه شما تونستید نیست ها رو بشناسید و دل دونه ازشون بکنید، به ادله مختلف با هست روبرو میشید. آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. رازش کجاست؟ رازش نیست که اون که بخیل نیست، اون که در صحنه است. مثالی که تو کتاب دون هست، شما کافیست برای آوردن خورشید در اتاقتون شیشه هاتون رو پاک کنید، پرده تون رو عقب بزنید، مگه بناس شما نور بیارین تو اتاقتون؟ نور که پشت پنجره ایستاده است، هر چیزی که از خداست فیض است اسمش. فیض اسمش روشه دیگه، یعنی فیضان، جوشیدن، یعنی وجود مقدس صاحب الامر صلوات الله علیه و علی آبائه. انصافاً این مولای ما نیستن، باید پیداشون کنیم یا فقط باید بتونیم بهشون نظر کنیم؟ یعنی نوری که نیاز داریم که حضرت بقیت الله را نظر کنیم در صحنه نیست. بقیت اللهی فکر نمی کنیم. چی زدش؟ بقیه یعنی باقی به بقای حق، نه مردن نی فکر میکنیم، به مرده ها دل بستیم، بعد میگم کو حضرت. این تیکه که ما اگر بتونیم نیست ها و اعتباریات رو بشناسیم، دلمون رو ازشون جدا کنیم، وقت روبرو میشیم با حقیقت. چرا؟ چون حقیقت در صحنه است. در میگه چی؟ یعنی حرف همین است که میگه تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کام. حافظ در رابطه حضرت صاحب الامر میگه تو خود چه لعبتی ای شه سوار شیرین کام، که در برابر چشمی و غایب از نظری. یعنی واقعا همینطوره که در برابر چشمی، اما نمیتونم بهت نظر کنم، هستی که در برابر چشمی و غایب از نظری. خب پس چون و خود حافظ میگه به به، چون مستعد نظر نیستی و سال مجوی، تو این نظره را نداری که جام جم نکند سود وقت بی نظری. جام جم یعنی قلب مبارک حضرت صاحب الامر. میگه که چرا وقتی نظر نداری نمیتونه به تو چیز برسونه؟ چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی. استعداد آمادگی های نظر کردن رو نداری. این رازش کجاست؟ یه کلمه آقا، اعتباریات، مفاهیم، مادیات، اینا نباید جای حقیقت بشینه. من سطر یه بار دیگه میخونم. ابتدا باید روشن شود چه چیزهای حقیقتاً فعالیت فرهنگی نیست و نیز متوجه باشیم بعضی از فعالیت‌های فرهنگی و عبادات به خودی خود حجاب ارتباط با حقیقتاً. این که حل شد، عرض میکنیم مرحله دومش خودش میاد، خودش هست. شما از خودتون میپرسید، ما در این روایت داریم که هیچ پیامبری نیست که کربلا رو زیارت نکرده باشه. این مثال میزنم، خوب دقت کنید. بعض حتما داریم که ابن عباس میگه که 20 سال مونده به کربلا ما از صفین رد شدیم، دیدیم که حضرت امیرالمومنین مثل بارون عشق میریزن، ریشای مبارکشون خیس دارم گن هاهونا هاهونا. اینجا محل چادراشونه است، اینجا محلی است که سقوط میکنن، اینجا شطر آ گریه بعد از گریه حضرت. حالا حرف از این مثالا خیلی داریم، از زودتر که نبی الله اون داستانی که حضرت سید و شهدا داره که از فزه میگیرن شروع میکنن گریه کردن. حرفم اینه، چرا حضرت میتونن کربلا رو ببینن؟ کربلا یک حقیقت آسمانی است. فقط باید اون چه کربلا نیست را بفهمیم، اون چه کربلا هست خودش میاد. باید اینجور بشین، اگه نه فایده نداره، اگه نه کربلایی نشد. دوباره دقت کنید، یعنی همه تلاش کفر نیست که اولش که گفتن خارجی از وجود مقدس سید و شهده، اینا همه را از این زاویه نگاه کنید، میخواستن حسین را نشون ندهند. شما اگه بتونید مواظب باشید اون چه کربلا نیست رو بشناسین، حس کنین، ببینین جمال پر جلال حضرت سید و شهده همونطور که در موطن عالیش برای نبی الله ظهور کرده است. آخه هنوز بچه به دنیا نیومده شروع میکنن گریه کردن و مرا با یزید چه کارو. اینا قصه پریست، قصه پاک و عمیقیست. تو همین داستان پیداش کنید. وقتی بفهمیم، من سه سطر به آخر مونده صفحه 284 رو میخونم، وقتی بفهمیم حقیقت چه چیزهایی نیست و بعد جهت قلب را به سوی حقیقت بیندازیم، به خوبی احساس میکنیم از انوار عالیان برخوردار میشویم. قلب جنسش اینه که در عالم هست، حجاب ها نمیذاره که با حقایق مرتبط بشه. آری، وقتی خواستیم راه را شروع کنیم، پس اگه از من بپرسین از کجا شروع کنیم، به نظرم روشن شد. وقتی خواستیم راه را شروع کنیم، ابتدا با ضعف ها روبرو میشویم. این واقعا شما آنی که میخوان یه نماز حسابی بخونید، ببینید بدهکاری ها اومد، طلبکاری ها اومد، غضب ها اومد، کینه ها اومد، قرارش همینه که اینا بی آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. و اگه آب نخواد دریا برد، که آب گل که نخواد دریا برد، که گل کاریش نداره. وقتی میخواد بره دریا، میگه اوم منم با تو هم. باید تکلیف ده با من روشن کنی. اینجاست که کل نباید تلاش کنیم که دستمون از این گلا جدا کنیم. کی چیست این از گل گرفتن آب را؟ تعجبی، آخه من آبم، این گله، چرا این منو گرفته؟ چیست این از گل گرفتن آب را؟ جذب ما نقل و شراب ناب را. فرماد این که خیلی دلت میخواد اصلا از دنیا لذت ببری، خود همین مصیبت دنیا رو نگذاشتن برای این همه لذت بردنی که دنیای مدرن میخواد ما رو مشغول خودش بکنه. بناس بگذره دنیا، خسته کنندم نباشه، خسته کنندم نباشه، اما تمام افق ما که اگه لذت دنیا شد که بشیم گل. نان گل از دو گوش، مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه فکر نکن اینا هر دوش گل است. کمتر خور از این تا نباشی همچو گل اندر زمین. چیست این از گل گرفتن آب را تعجب است. ما که میخوام بریم پیش خدا، این که فکر دنیایی است. میگه خوب جذب ما نقل و شراب نام را. اینجا میگه که وقتی خواستیم راه را شروع کنیم، ابتدا با ضعف ها روبرو میشویم، ولی اگر مسیر را درست انتخاب کنیم، انشاءالله مطلب رسیده ایم دیگه بشیم. آرام آرام خوب دقت کنید، اگه مسیر پیدا شد تمام این بحث مال همینه. اگه ولی اگر مسیر را درست انتخاب کنیم، آرام آرام ضعف ها برطرف و حقیقت خودش جلوه می کنه. عمده درست دیدن مقصد و درست طی کردن راه از خداوند به حقیقت اهل البیت که راه رسیدن به خدا هستند، دست ما را در دست اون ذوات مقدسه بگذارند. صلی الله علی محمد و آل محمد.